خارج اصول، چهارشنبه 4 آذر 94.
رحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب عرض شد درباره استحباب نفسی مسئله اجتماع دو حکم متضاد قابل ضرب، حالا یا با بیان مختار حضرت امام که مختار ما هم همین بود که وجوب غیری با توجه به اینکه حکم عقله حیثیتش حیثیت تقییدیست، حیثیت توسلیتش و نمیتوان گفت عنوان مقدمه حیث تعلیلی دارد و وجوب ریزش میکند به ذات عمل. اینو انشاءالله دوباره تحلیل میکنیم، علل مبنا از ما بپذیریدش تا تو قول مختار. خب اونا همین عنوان رو میگن مقدمه به نظر ما، نه حالا چون وجوب عقلیه ایشاخو من همی که میگم علل مختار از ما قبول کنید، میگه کارش ندارم، بعد کارش داری. حالا انشاءالله سر جاش چشم بحثش میکنیم با هم انشاءالله. بله علل مبنا انشاءالله چشم، ما تو قول مختار روش کار میکنیم دوباره. چشم قول مختار رو که خواستیم بحث کنیم انشاءالله چشم. بالاخره یا کسی قائل بشه به این که وجوب غیری به اون حیث توسل میخوره و اون حیثیت حیثیت تقییدیست در این وجوب، چون حاکم به این وجوب عقله، خب دیگه مسئله تمام میشه. اون موقع محط استحباب میشه اون عمل، محط وجوب میشه حیثیت توسل به تحقق ذل مقدمه. و اگر علل قول مشهور که عنوان مقدمیت حیثش حیث تعلیلیه و وجوب در واقع از عنوان مقدمه ریزش میکنه، فرودگاه وجوب غیری ذات عمل نیست، قسلتان و مسحتان نیست، ذات عمل است به اضافه یه قیدی. حالا من این قید رو یکم بخوام امروز بیشتر توضیح بدم که دقیق تر بشه ذهن سرورانم. هر قیدی باشه ولو ذات عمل نباشه، اجتماع دو حکم مضاد پیش نمیاد. متحال این که این قید چیه عرض میکنم. قید رو دو جور باید توضیحش بدیم. یک بار قید را با مبنای کسانی توضیح میدیم که در عبادیت عبادت قصد امر و داء الامر را جزء عبادت میدانند. اگر کسی گفت قصد امر جزء عبادته و اینکه یک عملی به داء الامر و به داعویت امر تحقق پیدا بکنه، این ملاک عبادیت عبادته، اون موقع وجوب غیری ریزش میکنه از عنوان مقدمه به قسلتان و مسحتان عبادی. قسلتان و مسحتان عبادی یعنی قسلتان و مسحتانی که قصد امر و داء الامر کنارشونه، حالا یا به شکل جزء خارجی یا به شکل جزء عقلی، یعنی یا شرط یا جزء. اینطوری که ما قبلا تو بحث تعبدی و توسلی اینا رو رسیدگی کردیم. اون موقع من اگر بخوام بگم وجوب غیری به چی خورده، میگم وجوب غیری به قسلتان و مسحتان به اضافه قصد امر خورده که بشه عبادت. حالا یا قصد امر رو میکنم جزء خارجی، اون تحلیلی که تو کفایه از آخوند خوندیم که بعد آخوند ردش کرد، یا قصد امر رو میکنم شرط یعنی جزء عقلی. اب نداره، قصد امر منظور اینجا امر استحبابیه دیگه. اینطوری این بنابر نظر اونایی که وقتی میگن وضوی عبادی میگن عبادیت عبادت، اینطوریه. اما اگر کسی گفت نه قصد امر نه جزء خارجی است نه تقید به جزء عقلی است در عبادت، بلکه قصد امر یک امری است که ما به حکم عقل، اون تعبیری که آخوند داشت اگه یادتون باشه، آخوند اینطوری میگفت، میگفت قصد امر نه جزء خارجی است نه جزء عقلی، یعنی نه جزء نه شرطه، بلکه عقل در وادی امتثال به من میگه این عمل را به دائل امر انجام بده. اینطوری اگر اینطوری بگم اون موقع باید بگم ریزش وجوب غیری به ذات عمل به اضافه اون امر استحبابیش، یعنی این عمل به اضافه این که مأمور به امر استحبابیه مستحب نفسیه، اینطوری این عمل به ما این که مستحب نفسیه نه خود اون ذات عمل، با این خصوصیت استحباب نفسیش که بعد عقل حکم میکنه وقتی میخوای اتیانش کنی این امر استحبابی رو باید محرک قرار بدی به تعبیر آخوند، اون میشه محط وجوب غیری. لذا اگر دوستان در عبارات اعلام نگاه کرده باشن، اعلام در تبیین اینجا مثل استاد بزرگم هستای فاضل دو جور عبارت داره، یه بار تعبیر کرده به این که محط وجوب غیری ذات عمل است، به ما این که عبادت است، یه بار تعبیر کرده محط وجوب غیری ذات عمل است به اضافه اون امر استحبابیش. هر دوتاش هم اشکالی نداره ولی با دوتا مبنا، منتها از نظر نتیجه، نتیجه ای که ما برای رفع مزاده میخوایم فرق نمیکنه. ما همین که نشون بدیم محط استحباب نفسی اون قسلتان و مسحتانه، محط وجوب غیری قسلتان و مسحتان نیست، بلکه یه قیدی اینجا وجود داره. حالا اون قید قصد امره، دائل امره، جزء خارجیه، جزء عقلیه، حیث استحباب نفسیه، اشکال نداره، این کافیه برای رفع مزاده که من بگم محط وجوب غیری اینه. کما اینکه در صلات ظهر هم همینطوره، در صلات ظهر عنایت کنید من میگم صلات ظهر واجبه، بعد همین صلات ظهر عبادی یا صلات ظهر واجب مقدمه تحقق صلات عصر دیگه. حالا با هر اختیار مبنایی که بکنید تو این بحث ما برای رفع مزاده بیشتر از این احتیاج نداریم که نشون بدیم محط ترشح وجوب غیری ریزش میکنه از اون وجوب نفسی به ذات عمل به اضافه قیدی، و وقتی قیدی وارد شد برای رفع مزاده کفایت میکنه. یه توضیح تکمله هم این داره، قول مختار رو که امروز شروع میکنیم اینم باز تو اون توضیح تکمله باز اضافه خواهم کرد. این فعلا تو فضایی که عبارات اعلام وجود داره و این عیبی هم نداره. محقق خوی البته عرض کردم در ذیل عبارتش تعبیر وضوی عبادی رو آورده استاد بزرگوارون هستای فاضل، تعبیر وضوی عبادی رو داره، وضوی استحبابی رو هم داره، وضو به اضافه قید استحبابش اون هم داره که مانعی نداره. عرض کرده تعبیر آقای خوی اینه که ان شئت قلت ان الامر الغیری ان تعلق بها بدای امر هل استحبابی، ان تعلق بها بدای امر هل استحبابی، یعنی ان تعلق بها بما انها عباده، چون فرض بر اینه که عبادیت عبادت را به داعی امر هل استحبابی بنابر نظر مشهور الان داریم تبیین میکنی، ولی کافیه آی خویی هم تفتون داشتن این تعلق بها به داعی امر هل استحبابی کان متعلق احده ما غیر ما تعلق به الاخر. جان؟ ده اجازه بده. حالا تیممی که میگیم حل میکنیم، ده عجله نکن حاج آقا. بابا حالا وضو رو بذار درست کنیم، حالا تیممی که هنوز شما قاطی میشن بحثا با هم، بذار سقرنی، بذار ترمود، آقا بذار تیمم حل کنیم اول، بعد ببینیم چی کارش باید بکنیم. چشم عجب، حالا هنوز که ما وارد بحث سقرنی تیمم نشدیم. بابا بذار بچه رو لوی، الان میخوایم وارد شیم، عجله نکنیم، الان بذار وارد شیم ببینیم. اگر ما مشکل سقرنی تیمم حل کردیم چشم، اگر نکردیم اون موقع مزاده با مبنای مختار ما که حله، چون قید نداره تیمم با مشهور. بله اگه نتونستیم استحبابش رو حل کنیم باشه، اون موقع باید تو قول مختارمون، الان قول مختارمون هم یه راه سومی درست میکنیم، عجله نکنیم. فقط اجازه بدید یکی یکی. خب این خلاصه تا اینجا که ما البته اشکال به فرمایش محقق خویی، اشکال این بود که صدر و ذیلش دوتا حرفه، یه جار مسئله نظر و اینا رو میاره، یه بار ذیل رو میاره که اینطوریه. خب این اشکال عرض کردیم، اما اشکال اصلی که باقی میمانه اون بود که ما میخواستیم عبادیت اینها را با امر نفسی استحبابی درست کنیم، میدیدیم در مقام عمل خلق الله التفات به امر استحبابی ندارن، وضو میگیرن وضوشون هم درسته، غسل میکنن غسلشون هم درسته. اینجا بود که گرفتار شدیم و دیدیم توضیح محقق عراقی، توضیح محقق نائینی، توضیح محقق بروجردی که اقوالشون رو خوندیم نتونست مشکل ما رو حل کنه. با امر غیری نتونستیم، با امر نفسی ذل مقدمه نتونستیم، با توسعه دایره داعویت از متعلق که محقق بروجردی خواست نتونستیم، امر استحبابی هم با فرض غفلت نمیتونه مصحح عبادیت طهارات ثلاث باشه. اینجا رو باید حل کنیم. اینجا یه فرمایش محقق خویی دارن، یه فرمایش حضرت امام دارن رضوان الله تعالی علیه. حالا ما چون دعبمون اینه که با فرمایش محقق خویی کار بحث شروع بکنیم ادامه بدیم، بعد انشاءالله ببینیم. محقق خویی در ذیل مسئله استحباب نفسی تیمم، اون بحث سقرویمون، حالا میگم ارتباط پیدا میکنه با بحث با این تحلیل، در ذیل مسئله استحباب نفسی تیمم میگن ما میتونیم با ادله ثابت کنیم تیمم هم استحباب نفسی دارد. چرا؟ به خاطر اینکه در داریم که از ترابا احد و تهوری و یکفی که عشر سینی. خیلی خوب، اگر تراب احد و تهورینه، عمومات استحباب تهور تیمم رو هم میکنه مستحب، که البته این فرمایش فرمایش خوبیه، منطور توضیحی لازم داره. توضیحش رو باید با دو مبنا ما توضیح بدیم. حالا مبنای مختارمونو چون بعداً با امام میخوایم بحث کنیم نمیگم، اما با مبنای مشهور توضیحش اینه که عبادیت عبادت لازم نیست علل اطلاق باشه، یعنی لازم نیست یه عملی برای عبادت بودن و برای رجحان ذاتی داشتن و برای محبوبیت داشتن ما بگیم علل اطلاق عبادته. نه، شما میبینید صلات عبادته، خب عبادته، اما صلات برای حائض رجحان ذاتی نداره. و دعی از صلات ایام اقرائکی که تعبیر شارعه نشون میده که حائض صلاتش در ایام حیض رجحانش رو از دست داده. شما میبینید وضو در حالت حرج بنابرای نظر مختار و تعدادی از فقها ها اینطوری نیست که ترک وضو رخصتی باشه، نه، عزیمه ایه، باید وضو رو ترک کنه. در حالت حرج، در حالت ضرر که حالا باید ادلهش رو بررسی کرد، ولی قول خیلی از فقها ها همینه. اینطوری نیست که اگر یه عبادتی عبادت بود رجحان ذاتی و محبوبیت و مناطش را بگیم علل اطلاق داره؟ نه خیر، عیبی نداره من بگم دایره استحباب نفسی وضو وسیعه، وضو مستحب است، حتی وضو علل وضو، یعنی کسی که محدث هم نیست بره دوباره وضو بگیره باز استحباب نفسی داره، از رو ادله میشه اینو ثابت کرد. غسل استحباب نفسی داره اما برای محدث یا در شرایط خاص خودش. تیمم استحباب نفسی داره در شرایط خاص خودش، هیچ عیبی نداره. لذا اگر کسی در مسئله خوندیم تو اجزا قائل شد به عدم جواز بدار، باید در ضیق وقت تیمم کنه. مشروعیت تیمم بنابر این مبنا در اول وقت نیست. اگر کسی از رو ادله بخوام بگم این اختصاصی به طهارت ترابی نداره که ما بگیم عبادیت در شرایط خاصی مطرحه، نه، وضو هم همینطوره، غسل هم همینطوره، صلات هم همینطوره، طهارت ترابی هم تو شرایط خاص خودش عبادیتش از طریق این کبرای از تراب و حد و تهوره و عمومات رجحان تهور و استحباب ذاتی تهور درست میشه، فرماش آقای خویی هم درست. منطقه با همین فضا که آدم باید ببینه این رجحان ذاتی و استحباب نفسی مربوط به کجاست، اختصاصی هم تو تزیق تیمم نداره که بگیم تیمم یک عبادتی تو شرایط خاصه اما وضو عبادت علل اطلاق، نخیر، صلات عبادت علل اطلاق، نخیر. بله یه مبنایی امام داشتن، بعدن باید اونو درست کنیم که متاسفانه حالا تو بیانات استاد نسای فاضل مرز اینا یه مداری دقیق جدا نشده، و اون اینه که ما اگر تقربی را از تعبدی جدا کردیم و عبادت را یه معنای خاصی براش قائل شدیم، اونو بعدن باید درست کنیم. اما حالا فعلا علل مشهور، اگر کسی علل مشهور آمد گفت عبادت اونیست که خلاصه مناطی داره، رجحانی داره، حسن ذاتی داره، تو تیمم هم میشه از روی ادله چنین رجحانی را و چنین مناطی را اثبات کرد اما در شرایط خاص خودش. مثلا داریم دیگه تو ادله کسی که میخواد بخوابه مستحب متوضیان بخوابه، اگر نتونست خواست تیمم هم بگیره بگیره، اونجا رجحان داره تیمم. اما اینطوری نیست که در غیر این مورد مثلا من بگم در هر شرایطی آب بود، امکان طهارت مایی بود، تو برو تیمم کن، نه خیر. ولی غسل شرایط خاص خودشو داره، تیمم شرایط خاص خودشو داره، وضو هم همینطور. لذا میشه به تعبیر درست محقق خویی رضوان الله تعالی علیه با این توضیح تکمیلی ما رجحان ذاتی طهارت ترابی را هم احراز کنیم و استحباب نفسیش را در شرایط خودش قائل بشیم، عیبی نداره. که عرض کردم این بنابر مبنایی است که ما تو مسئله عبادت اون حرف را فعلا نزنیم، اگه اون حرف را خواستیم بزنیم که حالا بعدا تو قول مختار ممکنه بهش اشاره کنیم، ممکنه اون یه نتیجه دیگه ای بگیریم ازش. خب این نکته اول که تو فرمایش ایشون هست، فرمایش بسیار بسیار خوبی هم هست و ایشون میفرماد بنابر این ما میتونیم بگیم که طهارات سلاس استحباب نفسیشون محرزه. اگر استحباب نفسیشون محرز شد هر کدوم تو شرایط خاص خودشون، خب و کسی برای عبادیتشون به این استحباب نفسی مراجعه کرد، باز هیچ مشکلی نداریم دیگه، با مبنای مشهورم قشنگ عبادیت درسته. هم جا نه حالا اجازه بده تمام نمیشه، خب مطلب اجازه بده یکی یکی. اگر ما استحباب نفسی رو قائل شدیم که قائلیم، اگر در عبادیت عبادت قصد امر میخواستیم که قائلیم، جائز میدونیم، الان هم امر نفسی داریم داریم، و واقعا کسی در وادی امتصال به قصد امر نفسی طهارت مائیه یا ترابیه را انجام داده چونش کنه. لذا ایشون میفرماد یکی از راه‌های تصحیح عبادیت اینها اینه که در وادی امتصال ما قصد امر نفسی بکنیم، قطعا هم مشکل نداریم. اما اگر کسی گفت که آقا خب خلق اللهی که دارن وضو میگیرن یا تیمم میکنن و التفات به امر نفسی استحبابی ندارن، به چه کار کنیم؟ ایشون میگه حالا ببینیم. ایشون میفرماد اگر کسی آمد اون اشکالو گذاشت جلوی پای ما، ما میگیم خب ما باید مبنامونو درست کنیم. مبنای ما در عبادیت عبادت باید مبنای علت تحقیق ما این باشه که در عبادیت عبادت قصد امر ضرورت نداره. اینجا دیگه چاره ای نداریم، باید با مبنای حق سخن بگیم، چون اگر بخواهیم با مبنای مشهور حرف بزنیم، دیدیم امر غیری نتونست، امر نفسی ذل مقدمه نتونست، امر استحبابی نفسی قابلیتشو داشت، اما آقا در مقام امتثال قصدشو نکرد، التفات بهش نداشت، غافل بود ازش. جان امر غیری رو در جای خودش گفتیم توسلیه، ایشون ملتزمه به این، دیگه تکرارم نکرد، اصلا تو اینجا نیاورد. بله بله، ایشون تو همون اول با همین مبنا دارن با بحث میکنن که جانا بله نه نه، اصلا در جای خودش خصوصیات امر غیری رو چون ملتزمن دیگه تکرار نمیکنن. بله نه خیر، نه تو مقام پاسخ، بله تو مقام پاسخ ما باید با توجه به اینکه امر غیری دچار مشکله، امر نفسی استحبابی مورد التفات و قفل نیست و مکلف در وادی امتثال قافله، و امر نفسی ذل مقدمه را هم که محقق نائینی خواست درست کنه ایشون نقد کرد و ما هم پذیرفتیم، حالا با تحلیلایی که کردیم ایشون میگه مجبوریم اینجا مبنا را عوض کنیم. مبنای ما میفرماد مبنای ما اینجا اینه که برای عبادیت عبادت نیاز به قصد امر نداریم، بلکه ما وقتی میگیم یه عملی عبادیه و در عبادیت عبادت قصد قربت شرطه، قصد قربت یعنی تقرب الی المولا. تقرب الی المولا و قرب به مولا قابل تحقق با همین قصدی که مردم انجام میده. وقتی که میفرماد، وقتی که شما سوال میکنید از مردم که آقا داری وضو میگیری، میگه میخوام نماز بخونم. نماز دستور مولاست، میخوام اطاعت کنم فرمان مولا را و نزدیک بشم به مولا، توسل پیدا بکنم به ذل مقدمه. امر غیری این بود دیگه، امر غیری شما را میرسون به ذل مقدمه ای که محبوب مولاست. خود این فعل مأمور به نیست، یا اگر هست مورد التفات شما نیست امرش، خود این مقدمه هست. اما همین که مضاف الی المولاست، برای قرب به مولاست، برای نزدیک شدن به مولاست کافی. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که ما اگر آمدیم و مبنای حق را مبنا قرار دادیم که در تحقق عبادت ما قصد قربت می خواهیم نه قصد امر. البته نفی اعتبار قصد امر نمی کنیم که اگر کسی قصد امرم کرد عبادتش قصداً درسته و فراق ذمه داره، قبلا هم تو تعبدی و توسلی خوندیم. اما اگه قصد امر نکرد، این فعل محبوب مولاست، این فعل داره منو میرسونه به اطاعت و بندگی مولا، کافی. لذا ایشون میفرماد، خلاصه فرمایششون اینه، ایشون میفرماد با این قصد، قصد قربت به معنای قصد توسل الی تحقق ذی المقدمه و قرب به مولا، کفایت میکنه برای عبادیت عباده. و توجه کنید این قصد غیر از قصد محبوبیت ذاتیه ها، یعنی وقتی من میگم قصد قربت به معنای قصد امر نیست، یه بار میگم قصد قربت به معنای قصد امر نیست اما قصد محبوبیت ذاتیه، یه بار میگم قصد قربت به معنای قصد امر نیست بلکه به معنای اینه که این فعل مضاف الی المولا محقق مورد نظره ایشون. چرا؟ حالا این توضیح تکمیلی رو در مورد فرمایش ایشون عنایت کنید، چرا اینو میگیم این مورد نظره ایشونه؟ ایشون با این مبنا قبلا تو تعبدی خوندیم حتی رفع خبث رو هم عبادت میکنه. ما درسته تو رفع حدث استحباب نفسی داریم، محبوبیت ذاتی داریم، اما تو رفع خبث که استحباب نفسی نداریم. لذا توجه بفرمایید، اون مقدارش درسته که ایشون میخواد انکار کنه که قصد قربت به معنای قصد امره، اما در تصحیح عبادیت نمیخواد از قصد قربت به معنای قصد محبوبیت یا قصد حسن. خوندیم تو کفایه با آخوند، آخوند میگفت قصد قربت چند معنا داره، یکیش قصد امره، یکیش قصد محبوبیته، یکیش قصد حسنه، یکیش قصد تقربه. ایشون با او تقربه داره کار میکنه. شما اگر گفتی قصد قربت به معنای قصد تقربه، میتونی با یه امری که ذاتن عبادت نیست، استحباب نفسی هم نداره، باز قصد تقرب کنی، مباح قصد تقرب کنی، قصد بندگی کنی، مباحت رو مضاف الی المولا انجام بدی، انجام بدی عبادت میکنی. لذا محقق خویی رضوان الله تعالی علی در مقام حل اشکال میگه ببینید امر ما دائره بین این دوتاست، به شکل منع خلو، یا طهارات ثلاث را با قصد امر استحبابیشون انجام بدیم، یا طهارات ثلاث را مضاف الی المولا عرف اینطوریه انجام بدیم. یه جمله دیگه هم بگم که دیگه فرمایششون، یه جمله دیگه بگم فرمایش ایشون کامل شه. بعد ایشون میفرماد خب این کارهایی که این توضیحاتی که ما دادیم خیلی خوبه، خیلی عالیه، فقط یه فرض دیگه میمونه و اون فرض اینه که شما طهارات ثلاث رو اگه قبل وقت بخواید انجام بدید با استحباب نفسی انجام بدید اشکال نداره، مضاف الی المولا به قصد توسل به تحقق ذی المقدمه که دستور مولاست که میشه فعل مضاف الی المولا انجام بدید اشکال نداره عبادت کرد، اما اگه بعد وقت خواستید انجام بدید چی؟ بعد وقت که نه، یه گیری پیدا میشه و اون گیر اون مسئله اجتماع ضدینه. ایشون مسئله اجتماع ضدین رو تو آخر بیانشون دوباره ذکر میکنه، بعد قول سید رو در عروه بیان میکنه که در عروه سید فرموده اجتماع ضدین رو از طریق اینکه دو تا عنوان داریم، یکی مقدمه است یکی سلاته، میخوان رفع کنن که خوندیمش. ایشون اونم رد میکنه که نه، عنوان مقدمه حیثش تعلیلی است نه تقییدی، لذا این پاسخ سید پاسخ نیست. بعد اون جوابو میدن که نه، ما دیگه در اینجا نمیتونیم مسئله اجتماع امر و نهی را خوندیم، اول بحث اینا رو مفصل توضیح دادم دیگه، تکرار اینجا مثل صلات و قصد نیست که دو تا عنوان با حیث تقییدی وجود داشته باشه، اینجا یه عنوان وضوعه یه عنوان مقدمه است، مقدمه تعلیلی است نه تقییدی، لذا اون پاسخ سید در عربه به درد نمیخوره، وجوب و استحباب یه جا. ایشون میگه اونجا استحباب به حده باقی نیست اما محبوبیت باقیه. یعنی در واقع از سرجمع فرمایش ایشون سه تا راه حل در میاد: قبل وقت با قصد استحباب، یا مضاف الی المولا، بعد از دخول وقت چون وجوب غیری میاد استحباب به حد باقی نمیمونه، اما منات و محبوبیت و ملاک این طهارت ثلاث باقی میمونه. شما میتونید با قصد محبوبیت و مصلحت ذاتی هم وضو بگیرید. البته همون موقع مضاف الی المولا هم وضو گرفتید اشکال نداره، اون مضاف سر جاشه. بنابراین محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در نهایت مطاف میخواد مشکل اصلی را چی بود؟ مشکل اصلی ما، مشکل اصلی ما مسئله غفلت از استحباب نفسی در عرف، این رو با مبنای عدم نیاز عبادت به قصد امر و کفایت قصد قربت به معنای مضاف الی المولا حل کنه. تو استحباب نفسی اگر استحباب به حد باقی بود با قصد استحباب هر کی بلد بود وضو بگیره، اب نداره. بعد وقت استحباب باقی نبود با قصد منات، درسته وجوب غیری میاد، حد استحباب اشتداد پیدا میکنه میشه وجوب، وجوب غیری خودش به درد نمیخوره، اما مناتش که وجود داره، منات استحباب، ایشون میگه با منات استحباب وضو بگیره اشکالی هم نداره. دو تا از این پاسخ ها با اون مبناست که ما در عبادیت عبادت. حالا برای این که ممکنه فاصله بیفته، من 3 دقیقه این فرموش هست امامم بگم که تمام بشه اینجا اگر برسم. امام رضوان الله تعالی علی بزنمش برای بعد، خیلی خوب، چون امام اینجا دو تا مدعا دارن، اب نداره، ما چون اون مبنای امام رو تو عبادت هم باید بررسی بکنیم، مبنای خاص دارد، میذاریم برای بعد. انشالله بتونیم روز شنبه ببینیم تا وضعیت درس ها چی میشه در حوزه صلوات خط بفرمایید.